أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برای ورود در تاریخ صفویه و شناخت کاری که اینها انجام دادند و اینکه سازمان یهود در این مقطع چه کرد، که مقطعی است بسیار پیچیده، پردامنه و سخت تحلیل، که نمیتونیم از این مقطع به سرعت بیرون بریم. برای شناخت این جریان ابتدا باید ریشه این خانواده شناسایی بشه. صفویه اصولاً کیا بوده؟ در چه محیطی رشد کردن؟ به دنبال چی بودند؟ چی به دست آوردند؟ و بالمعال چه شد که سقوط کردند؟ اینا اموری است که باید تحقیق بشه و صحبت بشه. خب ببینید، از کلمه صفویه، خود کلمه صفویه معلوم میشه که اینها ظهور و بروز خیلی رسمیشون از زمان شیخ صفیه، که این دودمان رو به او نسبت میدن، شیخ صفی الدین اردبیلی، که البته اسم او اسحاقه. درباره اینها دو تا نظر هست. یک نظر مربوط به خودشون که اینا سادات و شجره نامشون هم معلومه و شجره نامه اینا میرسه به امام هفتم علیه السلام. یک قولی در تاریخ درست کردن که نه، اینا از اکراد هستن، اصالتاً کردن و سادات هم نیستن. خب در اینجا یک علامت سوال میاد که چرا درباره نسب اینها اختلافه، با توجه به اینکه ما در بین شیعه نسابه فراوان داشتیم و اگر کسی ادعای نسب دروغین می کرد بلافاصله نسابه ها انکار می کردن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله نجفی مرعشی، ایشون نسابه بود. اگر کسی می رفت ظاهرن تا سه پشت پدرانشو میگفت، بلافاصله ایشون میگفت که تو سید هستی یا نه و تو از کدام انساب هستی. شناخته شده بود. ادعایی زمانی کسی میتواند سید باشه که در اون منطقه نسابه وجود نداشته باشه و سید و شهرت او هم به مناطقی که نسابه وجود داره نرسه. ولی صفویه اینها هم در مناطقی بودن که نسابه وجود داشت و هم دیگه سیت و شهرت اینها عالمگیر شد و ما ندیدیم نسابه‌ای انکار نسب اینها بکنه. پس اون جریانی که آمده ادعا کرده اینها از اکرادن، اونا غرض ورزن، اون میشه مدعیان مرحرف. اون وقت قبلا اگر در یاد دوستان باشه، ما در سلسله نسب فاطمی های مصر، در فاطمی های مصر اونجا بحثی رو مطرح کردیم. فاطمی های مصر اونها خودشونو از فرزندان امام هفتم میدونن. ولی در برابر اونها جریان های ایوبی اینا آمدن انکار کردن، گفتن اینا اصلا سادات نیستن، و بلکه آمدن ادعا کردن که اینا دعی هن. دعی یعنی بچه نامشروع. اینطوری خب در اونجا مشخص بود که عداوت ایوبی ها با این جریان یه همچین دروغی رو اومده درست کرده. خب درباره صفویه کی چنین ادعای دروغی رو میاد درست میکنه؟ این وقتی به حاکمیتشون برسیم یه مقدار بیشتر معلوم میشه. خب پس بنابراین نسب اینا به صفی الدین میرسه. خب شیخ صفی متولد سال 651، یعنی درست در سالی که هولاکو خان مغول وارد ایران شد. یعنی او وقتی وارد ایران میشه و ایران رو شروع میکنه فتح کردن و تا بره به بغداد، همین سال شیخ صفی به دنیا آمده. پس شیخ صفی میشه مربوط به دوره ایلخانی ها، چون دوره ایلخانی ها خب میدونید که دوره ایلخانی ها همون مغول ها هستن، منتها دوره ایلخانی ها یعنی مغولانی که اسلام رو پذیرفتند دیگه، اینا آمدن مسلمان شدن و جریان. ایشون خب سال 651 به دنیا آمده، 12 سال بعد هولاکو از دنیا میره. پس بنابراین این حاکمیت هولاکو رو درک میکنه، میفهمه، یعنی اینکه دیگه بالاخره از 8 سالگی انسان متوجه اوضاع زمانه میشه. ایشون عرض کنم خدمت شما که این نسبش که کجا اینا مستقر بودن؟ اینا در اردبیل مستقر بودن دیگه، اصالتاً از ترک های اونجا هستن. در اونجا فرقه های صوفیه مستقرن، فرقه صوفیهی که وقتی سلسله مرشد هاشون رو شما پیگیری بکنی، سلسله مرشد ها و اقطاب اونها به جنید بغدادی میرسه، اقطاب اونها به جنید بغدادی میرسه. اساتید صفی الدین یعنی آقای اسحا دو تا از اقطاب صوفیه هستن، یکی شیخ از کام خدمتش که فرج اردبیلی، یکی شیخ ابو سعید اردبیلی، که اینها از اقطاب جنیدی ها هستن. خب ایشون به تبعیت از شاگردی اینها وارد مسلک اعتکاف و پرهیز از دنیا و به اصطلاح خودشون خودسازی و اینها میشه. نوعی رفتار داشته که در بین این مریدان شیخ فرج و شیخ ابو سعید گل میکنه، چون به هر تقدیر این کسانی که قطب ارشاد هستن اینها این ور اون ور معروف میشن. ایشون متوجه میشه که در شیراز یک عارف صوفی هست خیلی مطلب داره، نجیب الدین مرعش، شیراز. صفی الدین یه داداش داشت که این داداش از شیراز زن گرفته بود، تاجرم بود، پولدارم بود. آقای صفی الدین تو بچگی پدرش رو از دست داده، برای این تحت نظر مادرش بزرگ میشه. مادرش از زنهای عارف است، ولی خب این به دلیل همون حالات عرفانی که داره هوای مادره رو داره، به هوای دیدن داداشه از مادره اجازه میگیره که من برم شیراز. میاد شیراز میره خدمت آقای نجیب الدین مرعشی. اونجا از کام خدمت شما که مدتی که تحت امر او بوده، عرض کنم خدمت شما، به اشتیاق اون میاد، وقتی وارد شیراز میشه متوجه میشه که آقای مرعشی اون عرض کنم خدمت شما که نجیب الدین از دنیا رفته. خب اون موقع میدونید که سفر اولا مثل حالا فرسرعت نبود، ثانیا کلن صوفیه سفرهاشون درش استعجال وجود نداشت، گفتن از بس اینا آرام آرام، چون گفتن در تهران یک قطبی از قطب ها، چون حضرت عبدالعظیم مرکز تمرکز قطب ها بود، خیلی صوفیه اونجا بودن، گفتن که یکی از شاگردان شیخ صوفیه بهش گفتن که شاگردت از میدان شوش تهران حرکت کرد بیاد به حضرت عبدالعظیم برسه، یه 6 ماه تو راه بود از دنیا رفت. حالا مثلا میدان شوش تهران تا حضرت عبدالعظیم حدود 12 کیلومتره مثلا، گفتن این حرکت کرد به شما برسه، 6 ماه تو راه بود از دنیا رفت، گفته بود چشمش کور بخواست اینقدر عجله نکنه، 6 ماه تو راه بوده گفته عجله کرده. اونا خیلی در رفتن و اینها، حالا مثلا یه 50 قدم باید بره بشینه اینجا مراقب نفس باشه، وقت هوای نفس نداشته باشه. خب ایشون وقتی میاد اون عتکام شیخ شیرازی از دنیا رفته، عتکام خدمت شما که وارد اینجا که میشه، عتکام خدمت شما که اونجا جانشین اون فردی به نام ظهیرالدین شده بوده، او هم خیلی، و بعد شروع میکنه در اونجا علما رو دیدن. ببینید این همزمان میشه با شیخ سعدی، یعنی سعدی از عرفای ساکن در شیرازه، شیراز محل اصطلاح اقطاب و جریانات صوفیه هست. بله شیخ مرعشی میشه، ولی اون به اون بسنده نمیکنه تا اینکه میشنوه که در بیضا از توابع شیراز فردی است به نام رکنی دین بیضاوی، اون خیلی در عرفان ارکان خدمت شده که جلو رفته است. بالاخره میره شیخ اقطاب رو میبینه، او بهش میگه که تو برای رشدت اینجا یا به دردت نمیخورن، تو در یه مرحله هستی که شیراز برای تو مطلبی نداره، تو خیلی پیشرفت کردی، تو برای اینکه به مقصدت برسی باید بری در کنار دریای خزر، در اونجا فردی است زاهد، بری خدمت اون، اوصاف قیافه او رو عرض کنم خدمت شما میگه، این هم قبول میکنه و حرکت میکنه میره برای رؤیت او. خلاصه در ماه مبارک رمضان، حالا کی اونجا میرسه بازم زاهدان رفته، وارد میشه بر آقای زاهد گیلانی، اونم از سادات بوده، میره در اونجا. شیخ زاهد خب چیز داشته، هم محل تدریس داشته، هم اصطلاحاً اینا خلوتگاه دارن، یعنی در یه جایی که و خانقاه، حالا خانقاه عمومی تره، خلوتگاه یعنی یه جایی که هیچ کی دیگه در اونجا نمیره خودشو به خودش، بله زاویه و امثال اینها. خب ایشون وقتی میره بره به دیدار عرض کنم خدمت شما که آقای زاهد گیلانی، میره تو خانقاه، شیخ به قول ایشون در زاویه خودش بود که اونا میگن خلوتگاه. خب ماه رمضان هم بوده، شاید هم مثلا آقای زاهد گیلانی در اعتکاف بوده، ولی از اعتکاف میاد بیرون بدون اینکه هنوز داخل خانقاه عمومی رفته باشه، به خادمها مریدای درجه اول میگه جوانی برای دیدار ما به اینجا آمده، در خانقاه هست، او را به نزد من بیاورید. یعنی در حقیقت زاهد علم غیب مثلا اینطور، زاهد وقتی صفی‌الدین رو میبینه بدون اینکه هیچ حرفی بزنه بهش میگه زهد پیشه کن، نفست را فراموش کن، دوتا دستو زاهد شو، خودت رو فراموش کن. خب این دیگه میشه مولیده ایشون. حالا اینکه چرا صفی الدین مشهور شده بوده، صفی الدین دائم الصوم بوده الا ایام قلیله، یعنی هفته رو روزه میگرفته، یه روزش رو نمیگرفته. خیلیه ایشون اول دستوری که میده میگه روزه رو کم کن، در هفته سه روز بیشتر روزه نگیر، و این تحت تعلیم قرار میگیره. تا اینکه خب ببینید یه مطلبی رو ما در صفویه وقتی در آباء اینها بررسی میکنیم، دو تا مطلب خیلی به چشم میخوره. یکی خوابهایی که میبینن، یکی اخبار غیبی که میدن. بله بله، همین آبا از شیخ صفی تا میاد برسه به شاه اسماعیل. دو تا مطلب در بین اینا خیلی ظهور و بروز داره، یکی خوابهاشون، یکی اخبار غیبی که میدن. حالا بله، یعنی اون که خواب دیدم که آقا امام رضا علیه، حالا اینایی که دیگه مال شاهانشونه، نه خود اقطابشون، میگن ایشون وقتی که تحت تعلیم زاهد گیلانی بود خوابی دید که یک شمشیری بر گردن او آویزان کردن، یک کلاهی از پوست سمور بر سر او افتاده، هر بار که این کلاه میفته خورشید از سر او آسمان رو نورانی میکنه. این دوباره برمیداره کلاه میذاره سرش، تو خواب داره میبینه، دوباره خواب رو برای زاهد گیلانی نقل میکنه که خواب دیدم من کلاهی از پوست سمور بر سرم گذارم، یه شمشیری بر من همایله و این کلاه هر دفعه میفته گویا خورشید بر سر من. از کام خدمت شما که زاهد گیلانی میگه اون شمشیر و اون خورشید اینا هر دو علامتن بر یک پادشاهی مستحکمی از فرزندان تو، و این پادشاهی به زودی عالم رو روشن خواهد کرد. خب این خواب از ایشون نقل شده. ایشون از کام خدمت شما که یه قضیه دیگه که نقل میکنن، میگن در همین ایام یکی از عمرای منطقه به نام امیر چوپان، این برای صید رفته بوده بیرون در تارم اولیا، اون برا میره به منطقه گیلان، یکی از فامیلاش هم باهاشون بودی که به نام داش تیمور معروف بود. این داش تیمور دنبال یه آهویی میکنه با اسبش، دوان دوان میره. بله این عرض کنم خدمت شما که اسبه یه دفعه رم بر میداره، این میره به تاخ روی سینه کشه کوه، میره بالای کوه، از بالای کوه این و اسبه سقوط میکنه، داش تیمور با اسبه سقوط میکنه. خب اون امیر چوپان میاد یهو نگاه میکنه میبینه اسبه کشته شده اما داش تیمور سالمه، تعجب میکنه، به داش تیمور میگه که تو اسبه ترکیده ولی تو سالمی؟ میگه وقتی من از بالا سقوط کردم دیگه از زندگی ناامید شدم، در حال سقوط یک باره شیخ صفی الدین رو دیدم در هوا که لباس من رو گرفته آرام منو گذاشت زمین و من نجات بدم. این شیخ صفی تو ذهن مردم این گونه است. خب حالا حساب بکنید که این آقایی که از عمرای اون منطقه هست نسبت به آقای شیخ صفی چه حالتی پیدا میکنه. خب طبیعتا میره میشه جزء مریدان ایشون. بله؟
اسمش
به همین اسم معروفه، زاهد گیلانی معروفه. خب آقای زاهد گیلانی وقتی میبینه که ایشون خیلی پیشرفته، دختر خودشو میده به این، اینه بلا تشبیه بلا تشبیه، حضرت شعیب که دختر خودشو داد به حضرت موسی، نام دختر او فاطمه است، میده به ایشون و به صفیه الدین میگه تو به مقام وعظ رسیدی دیگه برو حرف بزن. ولی ایشون میگه نه بگذارید من همین شاگرد باشم. وقتی زاهد میرسه به حالت مرگ، قطبیت رو خلافت رو منتقل میکنه به صفیه الدین، با اینکه فرزندی داره به نام جمال الدین. همه انتظار داشتن که جانشین زاهد گیلانی جمال الدین بشه، ولی میده به این. اعتراض میکنن که آقا شما چرا مقام ارشاد و خلافت رو دادی به این در حالی که بچت هست و اونم اینقدر دارای امور و اینها هست. شیخ، این که عرض کردم بعضی از اینهایی که نقل میکنن، شیخ برای اینکه شبهه مردم رو برطرف بکنه، عرض کنم خدمت شما که یه به اصطلاح آزمایشی میذاره، میفرسه که بچه من عزلتگاهش کجاست، همون گفتیم به اصطلاح چیز دارن دیگه، زاویه و همین، میگه بچه من کجاست الان کجا؟ میگن نیم فرسخیه اینجا، یعنی فرسخو بگیدی 6 کیلومتر یا 8 کیلومتر، میگن 4 کیلومتری اونجا. خب فرمود که من هم صفی رو الان صدا میکنم هم بچه‌مو، ببینید کدوم جواب میدن. هیچ کدوم اینجا نیستن دیگه. خب فریاد میزنه 3 بار، پسرشو صدا میکنه جمال الدین جمال الدین، 3 بار هیچ کی جوابی نشد. بعد گفت آرام، گفت صفی الدین. بلافاصله صفی الدین که در عزلتگاه خودش بود، بلافاصله گفت لبیک و سعدیک شیخی و مرادی، جواب داد و وضع قدمه فی صومعه. یادن این چقدر اینجا فاصله داشته، هم صدا رو شنیده هم تیول عرض کرده، خیلی دور بوده، هم صدا رو میشنوه هم تیول عرض داشته. خب بعد مریدا میپرسن که آقای صفی الدین کجا بودی؟ میگه در خلوتگاه خودم بودم چند کیلومتری، سمعت و ندا ان از بای صدای شنیدم فتوجهت و نحوکم، اومدم اینجا. آقای زاهد گیلانی یه نگاه کرد، گفت که اینی که من میخواستم براتون بگم، این به خاطر این که نشون بدم این دارای کمالاته و من به امانت خداوند متعال خیانت نمی کنم. دقت کنید تو کلمات. اینو زاهد میگه. نه نه، بنده گاهی تعبیر رو عربی میگم. اینا عربی بلد بودن همشون. بله، زمون ترش بود، در سمت گیلان فارسی گیلکی حرف میزدن، میرفت شیرازی، البته در شیراز هم ترک داشتیم، ولی نه آدم های با استعدادی بودن، خیلی با استعداد. بله، چون اون موقع زبان اسلام زبان عربی بوده، زبان فارسی نبوده. شما در قرن 8 و 9 کتاب فارسی اگر پیدا بکنید مثل تاریخ جوینی و اینا، یه خورده عربی بلد باشید، انصافا فهم کتاب عربی از اون فارسی ها راحت تره، از بس عبارت های مغلق و پیچیده بیشتر عربی می نوشتن. و بنابراین اگه کسی میخواست زبان دین رو بلد باشه حتما باید عربی یاد میگیره. بالاخره در سال 700 زاهد گیرانی از دنیا میره. شیخ در صفی الدین در 49 سالگی میشه چی؟ میشه قطب صوفیه به جای زاهد گیلانی. خب ایشون از کام خدمت شما 35 سال ایشون قطب 35 سال کار کرد و وقتی که رسید به حدود 84 سالگی بیمار شد، از بس اعتکاف میکرد و اینها، و حالا مثلا در همین زمان که بیمار بود بیشتر میرفت اونجایی که باید دفنش میکردن، در همین مقبره‌ای که الان دفن، که اونجا اقطاب صوفیه دفن بود. این خانومش هی میومده اینو میبرده میگه آقا بیا، دوباره میرفت هی میگفته آقا برگرد منزلت، میگفته نه منزل من اینجا نیست، در ارتکام اونجاست. تا بالاخره ایشون در سال 735 از دنیا میره. جانشینش فرزندش میشه به نام صدرالدین. صدرالدین راه پدر رو ادامه میده، بسیار معروف میشه و بله اینا خودشون عرفا میدونستن. اون همه این عرفایی که شما کتاب هاشون رو دارید، مثل تمهید القواعد، مثل مصباح الانس، مثل فتوحات مکیه، اینا وقتی از اینا نام میبرن اگر زنده باشن جلو پای اینا بلند میشن با احترام و نام اینا و شاگردان اینا مثل قاسم انوار و اینها، اینا بله. خب صدرالدین از کام خدمت شما که جانشین وقتی میشه ایشون، حالا این کتاب نفحات الانس که حالا فرمودید مال عرفا، اون وقتی که از این صدرالدین تعریف میکنه تعریفی میاره. یکی از شاگردان اینها از کام خدمت شما که همین صدرالدین معروف به انواره، ایشون میگه چرا به این لقب انوار دادن؟ علتش اینه که در خواب دید در اون گنبد زیر گنبد مسجد جامع اردبیل وایساده، در دستش یک چراغ بزرگیه، همه مردم هم یکی چراغ دستشونه، میان چراغشون رو با چراغ ایشون روشن میکنن. این خواب رو دید، بله، داد تحویل کردن، گفتن که تو مرکز نوری خواهی شد که از جانب خدا به تو فیضان میشه و دیگران از این نور تو استفاده میکنن، به همین جهت ملقب شد به انوار. اینطور خب ایشون عرض کنم خدمت شما که یکی عرض کنم خدمت شما که خوابهایی که می دیدن، یکی غیبگویی ها. خب ببینید در بله در غیبگویی ها به دلیل اون ریاضت هایی که می کشیدن به مقاماتی می رسیدن، می توانستن که عرض کنم خدمت شما که غیبگویی بکنن. اینا آیه عرض کنم خدمت شما که صدرالدین 9 سال این مقام رو داشت. حاکم ها مریدش می شدن و اموال بر اینا وقف می کردن و بنابراین مکنت مالی اینا میرفت بالا در این حالی که زاهد بودن. خب ایشون از دنیا رفت و فرزند ایشون از کام خدمت شما که خواجه علی جانشین شد. خواجه علی ایشون مشهور بود به سیاه پوش. در صفویه در طریقت اینها آرام آرام یک شعاری شد شعار این مکتب، جهاد، تزکیه نفس، از خود گذشتن، طهارت درون. خیلی مهمه. یک، باید اهل جهاد باشی. دو، باید خودتو تزکیه کنی. اینجا من یه مطلبی راجع به تزکیه عرض کنم. تزکیه یه موقع هستش که میگن شما گناه نباید بکنی. نه، مرادشون از تزکیه یعنی در ذهنت غیر خدا رو راه ندی. اون خیلی سخته. در ذهنت غیر خدا رو راه ندی. عرفا خیلی روی این، یه حدیثی هم از امیرالمومنین علیه السلام هست که از حضرت سوال کردن از چه راهی به این مقام رسیدید؟ حضرت فرمود در دلم نشستم، هر چی غیر خدا میخواست وارد بشه راه ندادم. خیلی این در بین عرفا هست. تزکیه نفس، از خود گذشتن. اصلا نفست نباید برات مطرح باشه. این خیلی مهمه. اگر یه گروهی اینها واقعا شعارشون باشه و عمل بکنن و وارد میدان معرکه جهاد بشن، هیچ نیروی حریف اینا نیست. از خود گذشته، تمام شد، نفس مطرح نیست، فقط ببینی خدا چی میگه. و بعد وقتی اینو دیدی اهل تلاش هم باشی، اهل کار هم باشی اون، و بعد طهارت درون ایجاد کرده باشی، یعنی اهل حرام خوردن نباشی، اهل پرخوری نباشی، اندرون از طعام خالی دار تا در او نور معرفت بینی. این بله، جهاد، تزکیه نفس، از خود گذشتن و طهارت درون. این خواجه علی این در زمان خودش خیلی پیرو پیدا میکنه، جایگاه پیدا میکنه. حالا این که عرض کردم یه سری امور به اینا نسبت میدن، میگن حالا این الان رسیده دیگه چی؟ رسیده به زمان تیمور. حالا تیمور الان رئیسه، تیمور گورکانی و این هم در اردبیلن. میگن تیمور سه بار این خواجه علی رو دید، ولی نه به عنوان مرشد صوفیه، نه در یک محلی که محل استقرار خواجه علی هست، نه. کجا دیده؟ یک، میگن تیمور وقتی از رودخانه جیهون داشت رد میشد که به خراسان حمله کنه، این شلاقش افتاد تو آب. خود در رودخانه رد شه، اپول داره رد میشه، شلاقش افتاد تو آب. یه نفر یهو جلوی ظاهر شد، دست کرد تو آب، شلاق اینو در آورد، داد بهش تو. این فقط اینو دید، اونم غائب شد. هنوز غائب نشده که بره، تیمور گفت شما اینجا، شما اهل کجایی؟ گفت من در اردبیل هستم، مکان ظهورم در دزفوله، من در قدس دفن میشم، شهر من اردبیله، در دزفول ظهور میکنم، در قدس دفن میشم. این یه بار که تیمور ایشونو دید. بار دوم آقای تیمور برای اینکه خوزستان رو بگیره داشت آماده میشد، از بغداد حرکت کرد. وقتی داشت میرفت یهو دید یه نفر که یه قبای سیاه تنشه بالای پل دسول کرخه دیگه، بالای پل وایساده. داد زد آقای تیمور و بله، گفت انا ذالک الشخص، من همون شخصی هستم که شلاقت بهت دادم. گفت من اهل اردبیلم، کجا ظهور میکنم؟ در دسفور. گفت من همونم. بار دیگر ما تو اردبیلم دیگر رو میبینیم. پس یه بار رودخونه جیهون دیده، شلاق داده بهش، یه بارم تو دسفول، گفت بار سوم من تو اردبیل تو رو میبینم. گذشت. آقای تیمور برای فتح روم رفته بود، جنگیده بود، عدد بسیار بالایی از اتراک و ترکای اون منطقه رو اسیر گرفته بود. حالا تیمور داره از منطقه روم برمیگرده. منطقه روم وقتی میگن از ترکیه میاد دیگه، ها میاد، بابا یزید جنگیده داره میاد، میرسه به اردبیل. خب در اینجا از قبل اوصاف صفی الدین شنیده بوده که این قطب الاقطاب بوده، اینجا دفنه، میاد بره زیارتگاه صفی الدین رو زیارت کنه. میره اونجا، وقتی تموم میشه میگه بریم این صوفیایی که اینجا اعتکاف کردند و در حال ریاضتن، بریم اینجا رو زیارت کنیم. کی در اینجا بزرگ اینهاست؟ میگن خواجه علی. مو خواجه علی نمیشناخته. میگه بریم ببینیمش. میان اونجا، ایشون در جانماز نماز و ایناش نشسته بوده. تیمور سلام میکنه، اینم جواب سلام میده. عرض کنم خدمت شما که میگن این، حالا تو جانماز نشسته بوده، میگن اینی که سلام کرد تیمور بودا. نگاه نمیکن، به عبادتش ذکرش ادامه میده. خب تیمور میاد جلو، دوباره سلام میکنه. این دفعه سیاه‌پوش جواب میده و بعد میگه بشین. حالا او تیموره، میگه بشین. بعد شروع میکنه نصیحت کردن، میگه با مردم خوب رفتار کن، یه سری مواعظ میده. تیمور بهش میگه باشه، من با شما حتما بیعت میکنم، ولی من سه تا مطلب، وقتی میخواستم بیام پیش شما، سه تا مطلب رو در درون خودم با خودم قرار گذاشتم که اگر اون سه مطلب رو در تو دیدم مریدت بشم. سه تا مطلب در درون من بوده که اگر اون سه مطلب رو تو به من بگی چی بوده، من مریدت میشم. خب چی بوده اون سه تا در درونش؟ یک، این که من اگر برم این جلپای من بلند میشه یا بلند نمیشه. اگه این جلپای من بلند شد، این دروغگوه، اما اگر جوش تکون نخورد، این یک. دو، این اگه از من پذیرایی کرد، اگه یه چیزی آورد که خلاف عادت مردم بود، از من پذیرایی کرد، اما به یه چیزی پذیرایی کرد که معمول نیست. دو، سه، من یه کاسه زهر به این میدم و بخوره، اگه خورد طوریش نشو معلومه این، اما یه خورد و مرد دیگه، مرد دیگه. عرض کنم خدمت شما که ایشون خب وقتی آمد، خب گفت دیگه، اول که آمد سلام کرد، اون جواب داد، ولی جلو پای تیمور اجاش تکون نخورد، بلکه بهش گفت بشین اینجا. خب این نشست خاله میخواد از تیمور پذیرایی کنه، گفت شیر آهو با نون برای این آوردن. شیر آهو جایی گیر نمیاد، کسی شیر آهو رو با نون نمیخوره. گفت قضا بیارید. شیر آهو آوردن با چی؟ با نون. تیمور وقتی این دوتا رو دید دیگه خجالت کشید سومی رو ارائه بده. خود آقای خواجه علی گفت اون سم میشه گفته بودی بده. آقای سم سمو آوردن ریخت دوی کاسه قرد 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 جلوی این آقا همه رو خورد. همه رو خورد دوباره یه گوگو بقیهش هم بریز. بقیه هم عرض کنم خدمت شما که خورد ده نه این حالش خوبه. تیمور گفت من مرید شما شدم، حالا از من خواسته ای دارید؟ ها، یکی از چیزهایی که تیمور باز در این درخواست طلب کرد که این چی از من خواهد خواست؟ گفت شما خواسته ای داری؟ گفت بله. گفت چیه؟ گفت این اسیرهایی که گرفتی آزاد کن. خیلی از ترکیه اسیر آورده بود، گفت این اسیرها رو آزاد کن. همه رو آزاد کرد. اون وقت شد مرید این، اموال فراوانی رو وقف کرد. حالا من اون وقف نامه رو میخوام براتون بخونم. این یک گزاریست به اواخر فکر تیمور که تیمور چی شده بود. تیمور اموال رو وقف میکنه بر چی؟ بر مقبره صفی‌الدین. یک در چه تاریخی؟ در تاریخ 806 وقفنامه میاره. بعد اینطوری می نویسه که من این را وقف کردم بر این را وقف کردم بعد از بله اول میاد میگه که صلوات خدا بر پیامبر، بر علی مرتضی، بر حسن، بر حسین، بر نسل او امام زین العابدین، بر نسل او محمد الباقر، بر نسل او جعفر الصادق، بر نسل او موسی الکاظم. بعد از اون نسل رو شروع میکنه آباء آقای خواجه علی رو از اول شمردن، چون اینا میدونید نسبشون به حمزه میرسه. امامزاده حمزه در تهران در کنار حضرت عبدالعظیم دفنه، اینا نسبشون به اون رسه. میگه من گذاشت وقف کردم بر حمزه، بعد محمد عرابی، میشمره میشمره تا میاد به عرض کنم خدمت شما که خواجه علی میرسه. اوصافی رو برای خواجه علی میگه. بله صفویه دیگه، بله بله، اینا از اولادن. که این نشون میده که تیمور در سال 806 این گرایش به امامیه قوی پیدا کرده بود. با چی؟ با همین ارشادات. خب خواجه علی باز در اینجا شما در خواجه علی عملیاتی نمیبینی، اینا هنوز چی هستن؟ فقط مرشد هستند و فقط دارن نیرو تربیت میکنن، هیچ کار دیگه ای از نظر سیاسی انجام نمیدن. خب خواجه علی در سال 830 در قدس از دنیا میره. خب دقت کنید، گفتیم اینا به چند چیز معروفه؟ دو چیز، یکی خواب ها، یکی پیشگویی ها. یه عجیبه اون موقع به تیمور میگه ها من ظهورم برای تو در کجاست؟ در دسفول. کجا میمیرم؟ در قدس از دنیا رفت دفنش کردن، فرزند او به نام شیخ ابراهیم که به شیخ شاه معروفه جانشین او شد. او هم 21 سال کار کرد، 851 از دنیا رفت. جانشین او شد شیخ جنید. از شیخ جنید اینا به عالم سیاست ورود میکنن، از شیخ جنید اینا عملیاتی میشن، جمعیت فراوانی به اینا گرایش پیدا کردن در انواع و اقسام، یعنی از دیاربکر بگیرید تا بیاید به اردبیل، تا بیاد به گیلان، بیاد اینا. خب وقتی که ایشون خواجه علی در قدسه، یعنی اونجا اینا مرید و اینها پیدا کردن. ایشون چون عرض کنم خدمت شما که اطراف اینا زیاد میشن، حاکم آذربایجان به نام میرزا جهان ترکمانی از این احساس خطر میکنه. بله، فرزند چهارم از شیخ جنید احساس خطر میکنه. به شیخ جنید طی نامه‌ای میگه شما نباید تو اردبیل باشی، باید اردبیل رو ترک کنی. اینم قبول میکنه، میره کجا؟ میره دیاربکر. میره دیاربکر، حالا طبق این نامه ها و اسناد میره اونجا. حاکم دیاربکر فردی است به نام حسن بک قیونلو. او با حاکم آذربایجان که عرض کنم خدمت شما که آقای میرزا جهان هست، اون با این مسئله داشته، نمیخواد زیر بار این بره. وقتی شیخ جنید میره اونجا، مریدها میرن اونجا، توانمندی های اینو میبینه، با شیخ جنید دست اتحاد میده، خواهرشو به ازدواج این در میاره. در نتیجه آقای جنید در اینجا میشه همه کاره. بالای عراق دیگه، یعنی بله بالای عراق میشه، یعنی بله الان در ترکیه، ولی اون موقع جزء عراق و کردستان اون منطقه میشه. شاید یه از علتهایی که این آقایون گفتن کرده به خاطر این قضیه. در اونجا کارش میره بالا، بهش پیشنهاد میشه که شما جهاد رو هم انجام بدید. توی دستوران شما چی بود؟ جهاد. خب حالا اینجا یه مطلبی عرض بکنم، جهاد در اون زمان، جهاد در اون زمان یعنی نبرد با بت پرستا و یهودی ها و مسیحی ها. جهاد این بوده، مرز داشته، مرز اسلام پاتو میذاشتی اونور، یعنی کجا؟ یعنی اونجایی که دیگه یا بت پرست بودن یا مسیحی بودن، اونا رو میگفتن مناطق جهاد. اگه روایات رو نگاه کنید در کتاب الجهاد میبینید که از ائمه سوال میکردن که آیا ما برای جهاد نخروش ما هم بریم؟ میفهمد نه ندید. میگفتم برای مرابطه چطور؟ میگو مرابطه اشکال نداره، مرابطه یعنی لب مرز بری و چیزی نگهبانی بدی، جهاد یعنی بری از مرز عبور کنی بزنی اونها رو. آقای جنید بهش پیشنهاد میشه شما که حالا اینقدر نیرو داری، بیا در چی ورود کن؟ در جهاد ورود کن. کدوم منطقه؟ منطقه داغستان، چرکس ها اونجا هستن، بیا نیرو رو جمع کن بریم اونجا. ایشون هم یه نیروی خیلی خوبی جمع میکنه و یا علی مدد چند تا 10,000 نفر. ببین کارهای مقدماتی بکش. این 10,000 تا همه چی هن؟ صوفی هن. همه صوفی. یعنی چی؟ یعنی از جان گذشته، یعنی خودشون برای خودشون مطرح نیستن. حالا این رو تحقیقاتی که انجام دهیم تا اینجا این تو ذهنتون باشه ایشالله جلسه، یعنی تا اینجا متوجه شدی که این جریان صفویه چجوری فقط به فقط تربیت دینی داشتن، تربیت صوفی منشانه از خود گذشتن. بله
صفویان شهر صوفیگری به صوفی، مثل صوفیگری که محقق کرکی مشخصات تو چی اومده ایران اینا تعدیل کرد رضا مردم ایران رو از لحاظ
اینا مال زمانی است که دیگه شاه عباس و اینا بوده. ما الان داریم در مقدمات میایم، یعنی ما اون موقعی هستیم که صفی الدینه. بله نه نه نه، ببینید این که میگیم مقدس به این که آیا این تقدسشون درسته یا غلط فرق داره. دقت فرمودید؟ یعنی این
درست بگه خواب میدیدن غیب میگفتن.
نه شما الان مرتضای هندی برو قشنگ تا انسابتو برات میگه.
احمدالحسن
که اصلا وجود خارجی نداره،
خواب
میبینه. بله اون توهمه. نه این واقعا الان شما در هند برو سراغ مرتضا، از در که وارد میشی نسبتو میگه، میگه تو فرزند فلانی فرزند فلانی هستی. هر کی در این عالم ریاضت بکشه جواب ریاضتشو میگیره. این دقت داشته باشید. ببینید خلاف نفس عمل کردن در این عالم قدرت ایجاد میکنه. اگر کسی در این عالم خلاف نفس عمل کرد، خلاف هوای نفس عمل کرد، قدرت پیدا میکنه، به مقام میرسه. در این عالم یه مقام مقام قدرت داریم، یه مقام مقام حکمت. شما اگر ریاضت نفس بکشی، مخالف هوای نفس عمل بکنی، لازمه دو تا چهار تای مخالفت با هوای نفس رسیدن به مقام قدرت. یعنی در یه سری امور تو مسلط میشی، نفس مسلط میشه، قدرت انسان بر خودش ظاهر میشه. بله مثلا درختو با چشم از زمین میکنه، این قدرت در انسان ها منتها با ریاضت ها این ظاهر میشه، میرسی به مقام قدرت. حالا اگر این ریاضت ها از غیر از مسیر تعریف شده یا الهی باشه به مقام حکمت نمیرسی. بنابراین این قدرت رو استفاده میکنی اما در یه جایی که نباید استفاده بشه. اما اگر در مسیرهای شرعی رفتید به مقام حکمت هم میرسید. وقتی به مقام حکمت رسیدید دیگه از مقام قدرت استفاده نمیکنید. چرا؟ چون میبینی همه چیز سر جاشه. کسی در این عالم اعمال قدرت پنهانی، قدرت های ظاهری، شما متشرعی پول داری میدی به یه فقیر، چیه؟ این فقیر خونه دار بشه. اما نه پول نداری، ریاضت کشیدی، در ریاضت به یه مقاماتی رسیدی، بله میتونی یه نفر رو بله درش تصرف بکنی، در این تصرف بکنی، این بدون اختیار بره یه پولی در اختیار اون قرار بده. اگر در مقام قدرت باشی، در مقام حکمت نباشی، این کارو میکنی. ولی اگر در مقام حکمت باشی نگاه میکنی میبینی اون فقیر این فقره به صلاح، چون مقام حکمت رسیدی هرگز اون کارو انجام نمیدی. بنابراین مثلا سوال میکنه امام حسین علیه السلام واقعا قدرت یک مرتاض هم نداشت که با چشمش آب فرات رو جاری کنه به این وقت؟ چرا داشت؟ ها اما اون در مقام حکمت قرار گرفته بود. نگاه میکرد چی؟ میدید اینی که در اتفاق میفته این برای این عالم خوبه، مثلا دست به هیچی نمیزنه. این آقایون، این که ما هی گفتیم در خلوتگاهش بود فلان، اینا واقعا ریاضت میکشیدن. آقا یه نفری در طی سال همه رو روزه باشه در هفته الا یه روز، خیلی مقام میاره. آقا این جعفر آقای مجتهدی بود، ایشون 7 سال اعتکاف کرده بوده، 7 سال 7 سال در مسجد سهله متکف بود. اوه به مقامی رسیده بود، اخبار غیبی میگفت و اینها، یعنی منتها چون متشرع هم بود و در این خب استفاده نمی کرد الا شذ و ندر. اینطور این سلسله رو گفتم برای اینکه متوجه بشید اینها شاگرد تربیت کرده بودند، شاگردانی اهل ریاضت، اهل خود. وقت با این کسی، یعنی اگر که آقا اینا چجوری شد به قدرت رسیدن، مقدماتش معلوم باشه، تا شیخ جنید میتونه 10,000 نیرو 10,000 نیرو شیخ جنید پول پخش نمی کرد، پول نداشت. فراخوان داده 10,000 تا اومدن، این 10,000 تا فکر نمیکنم مثلا سپاهش خرجی هم داشته باشه، چون همه این خود شیخ جونه چیه به قضای یه لقمه نون اکتفا میکردن. تا انشالله ببینیم. اللهم صل علی محمد.